با درود، شما بیننده یا شنونده پادکست ترو کرایم فارسی هستید. مد نظر داشته باشید که این قسمت مناسب سنین زیر 16 سال نیست. خواهش میکنم که با لایک و سابسکرایب از همون در جهت رشد کانال حمایت کنید. با سپاس.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
این داستان درباره دختر جوانیه که با کسی که ازش تحت تجاوز قرار گرفته رابطه عاشقانه برقرار میکنه. ولی این رابطه عاشقانه واقعا تا کجا میتونه پیش بره؟ نطقه عطف این داستان دقیقاً 14 جولای 2008 اتفاق افتاده. جسد یک دختر جوان که به وسیله نگهبان شرکت هواپیمایی پیدا شده. نگهبان صدای سعی رو در حال پاس کردن میشنوه که از ساختمون خرابه کنار شرکت هواپیمایی میومد. اون تصمیم میگیره ببینه چه اتفاقی افتاده. با شک و تردید به ساختمون نزدیک میشه. اون مرد نگهبان یکی میخوره و با چشمایی از حدقه بیرون زده جسد دختری رو میبینه که با سری خونالود بهش خیره شده. وقتی مرد به خودش اومد که واقعا چی داره جلو چشاش میبینه، سریعا به اداره پلیس زنگ میزنن. کمیسر بخش جنایی و ماموراش فوراً خودشونو به محل حادثه رسوندن. مسئول پزشک قانونی سر صحنه جرم اعلام میکنه که مقتول بین 36 تا 48 ساعت پیش کشته شده. چهره اون دختر به طور فجیع مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، تا جایی که یکی از چشماش از جا در اومده بود و به غیر از اون هم جای زخم و جراحت تو تمام بدنش دیده میشد. پزشک تشخیص میده که مرگ به اثر ضرباتی که به سر جسد که باعث شکستگی جمجمه و مرگ مغزی شده بود اتفاق افتاده. تو وارسی‌های بیشتر دیده شد که دو گوش سمت چپ اون دختر یه گوشواره سزلی وجود داشت، ولی در گوش سمت راستش گوشواره‌ای نبود. مشخص کردن هویت مقتول خیلی هم سخت نبود، چون یه روز قبل مادر مقتول به نام آنا تریزا کوینترو به پلیس مراجعه و گزارش مخفوش شدن دخترش رو داده بود. مشخصات ظاهری دختر گم شده با مقتول مطابقت داشت. رخسانا دختر کشته شده فقط 19 سالش بود. اون 11 سپتامبر 1988 در شهری به نام ویدی دل پاسکاو در ونزوئلا به دنیا اومد. رکسانا با خواهرش به نام ماریانا و پدرش آنتونیو و مادرش آنا تریسا زندگی میکرد. اون دوران کودکی خیلی شادی رو گذرانده بود و ظاهراً یه دختر عادی و سالم و شاد بود. تو سن 17 سالگی یه بورس تحصیلی گرفت برای رشته ارتباطات اجتماعی تا در یکی از دانشگاه‌های کاراکاس ادامه تحصیل بده. و به همین دلیل میبایستی به پایتخت میرفت و پیش مادر بزرگش و خواهرش زندگی میکرد. بعد از نقل مکانش مادر پدرش خیلی بهش سر میزدن. شاید وابستگی اونا به دخترشون بیشتر از وابستگی دخترشون به اونا بود. زندگی رکسانا تو تکاپوی دوران دانشجویی میگذشت و اون دختری بود که به خودش به آسونی اجازه تجربه‌های جدید رو میداد. سال 2008 دیگه ترم 8 دانشگاهشو گذرونده بود. در کنارش هم تو ساخت یک برنامه‌ای به نام چه کسی میخواد میلیونر بشه همکاری میکرد. اما شاید همه اینا فقط ظاهر شاد زندگی یه دختر جوان بود. چون رکسانا 2 اکتبر 2007 به دلیل افسردگی که موجب آسیب بدنی به خودش میشد پیش دکتر رفت. اون پیش دکتر اعتراف کرد که افکار خودکشی و خودآزاری داشته و اینکه به دکتر مراجعه کنه در واقع با پیگیری‌های مادرش بود. چون مادرش متوجه شده بود که رکسانا اختلالات اشتهایی پیدا کرده و این هم به این خاطر بود که از احساس چاقی بیش از حد رنج می برد و این حس همیشه باعث آزارش می شد. در واقع رکسانا هیچ وقت از ظاهر خودش راضی نبود. اون یه وبلاگ توی اینترنت داشت به نام آنا و میا ملکه ما هستن و ما هم پرنسس های اونا هستیم. رکسانا به کمک این وبلاگ گروهی درست کرده بود از کسایی که مثل خودش اختلالات اشتهایی داشتن. سعی میکرد اونا رو کمک کنه و اطلاعاتی در مورد رژیم غذایی در اختیارشون میگذاشت. اما در واقعیت خودش هنوز احتیاج به کمک زیادی در این زمینه داشت. مادر رکسانا تعریف میکنه که دکتر تو همون اولین جلسات بیماری اسکیزوفرنی برای رکسانا تشخیص داد. اما مادرش معتقده که دکتر خیلی زود در مورد بیماری رکسانا تصمیم گرفته و براش دارو و تراپی تجویز کرده. اما با این حال مادر و خانوادهش به دکتر اعتماد میکنن و توصیه‌های دکتر رو عمل میکنن. که شامل یه سری توصیه‌های رفتاری با رکسانا توسط خانواده‌اش و البته مقدار قرص ضد افسردگی و خواب درمانی بوده. به نظر دکتر این تراپی میتونست مشکل رکسانا رو حل کنه. این تراپیش به این صورت بود که تو ساعت‌های معینی به بیمارا قرص‌های آرامبخش و خواب‌آور می‌داده و در مطب اونا رو به خواب مصنوعی فرو می‌برده. روزها با توصیه‌ها و جلسات تراپی دکتر می‌گذشت. و رکسانا از طریق نوشته‌های وبلاگش و همچنین صحبت‌هایی که با خانواده‌اش داشت، تجربه‌های زندگیش رو با اونا به اشتراک می‌ذاشت. اما تو یکی از جلساتی که رکسانا پیش دکتر رفته بود، دکتر با حس نزدیکی خاصی ازش سوالای خصوصی می‌پرسید. مثل اینکه آیا دوست پسر داری؟ که رکسانا گفت آره، در حالی که این واقعیت نداشت. سوال بعدی دکتر این بود که آیا ارتباط جنسی با دوست پسرش هم داره؟ که رکسانا با نه جواب داد. چون در واقعیت رکسانا هنوز باکره بود. تو جلسات تراپی دکتر چیرینو سعی کرده بود بیشتر به رکسانا از نظر جسمی هم نزدیک بشه. مادرش میگفت این حرکات در واقع شایسته دکتر چیرینو نبود. این در حالی بود که در جلسات بعد این نزدیکی‌ها حتی بیشتر هم شده بود. مادر رکسانا تعریف میکرد که یه روز بعد از نوبت تراپی رکسانا ازش خواسته بود که به داروخونه اونو ببره تا براش تامپون بخره. چون عادت ماهیانش زودتر از موعد معین شروع شده بود. اما مادر رکسانا میدونست دخترش چه موقعی عادت ماهیانش شروع میشه و تا شروع دوره بعدی هنوز روزای زیادی مونده بود. البته خیلی به این موضوع توجه نکرد ولی اینو پس ذهنش نگه داشت. یه روز برای جلسه خواب درمانی رکسانا و مادرش به کلینیک رفتن. وقتی مادرش تو اتاق انتظار نشسته بود با یه مادر دختر دیگه ای آشنا میشه که اتفاقا اونا هم برای همین تراپی تو این اتاق انتظار نشسته بودن. اونا شماره تلفنشون رو با هم رد و بدل میکنن. تو لابلای صحبتاشون مادر اون دختر هم تعریف میکنه که بعد از خواب درمانی بلافاصله دوران ماهانه دختر شروع میشه. اما اون دو مادر فکر میکنن که اینا عوارض جانبی داروها برای خواب درمانیه. اما 17 اکتبر 2007 اتفاق عجیبی برای رکسانا میفته. اون برای آخرین جلسه به کلینیک دکتر چیرینو رفته بود که ناگهان وسط تراپی از خواب بیدار میشه. انگار تاثیر داروها تموم شده بود. اولین چیزی که به چشمش خورد لامپ اتاق جراحی بود. هنوز اونقدر متمرکز نبود که بفهمه چرا اصلا باید تو اتاق جراحی باشه. اما صحنه بعدی یکم اونو به خودش آورد. اون احساس کرد که داره لمس میشه. پس سعی کرد کمی هوشیارتر بشه اما هنوز هم چشاش کاملا باز نمیشد. دید که یهو چطور دکتر داره اونو لمس میکنه و میبوستش. دید که دکتر شروع میکنه باهاش کارهای جنسی انجام دادن. رکسانا بهش شوک وارد میشه و سعی میکنه بلند شه ببینه چه اتفاقی داره میفته، در حالی که سرش از شوک و ترس حالت گیجی پیدا میکنه. دکتر چیرینو هم میخواد آرامش خودش رو حفظ کنه، سریعا شلوارش رو میپوشه و بهش توضیح میده یکی از عوارض جانبی داروهای خواب‌آور اینه که مریض توهم میزنه. رکسانا دچار هیجان و سردرگمی شده بود. سعی میکنه آرومتر بشه و بعدش هم بدون اینکه یک کلمه دیگه با دکتر حرف بزنه و با اون رو در رو بشه از اونجا میاد بیرون. اون روز هم مادر رکسانا همراهش بود. بعد از کلینیک اونا به یه مرکز خرید میرن و اونجا تصادفاً رکسانا یکی از دوستای صمیمیشو به نام والنتینا میبینه. رکسانا تو اولین موقعیتی که احساس کرد که مادرش ازشون دور شده برای دوستش تمام اتفاقاتی که تو کلینیک افتاده بود و تعریف میکنه. والنتینا بعد از شنیدن این داستان خیلی حالش بد میشه و حالا تو اولین فرصتی که رکسانا به دستشویی میره جریانو برای مادر رکسانا تعریف میکنه. وقتی که رکسانا از دستشویی برگشت مادرش اونو سوال جواب میکنه و رکسانا در حالی که خودش هم هنوز تو شوک اون اتفاق بوده همه چیزو که یادش میومده برای مادرش تعریف میکنه. وقتی که آنا ترسا مادر رکسانا جریان شنید سریعا اونو پیش دکتر زنان میبره و دکتر هم بعد از معاینه حرفای رکسانا رو تایید میکنه. رکسانا همیشه با مادرش رو راست بود و مادرش مطمئن بود که دخترش هنوز باکر است. نه فقط گفته های رکسانا، بلکه تمام نتایج پزشکی نشون میداد که دکتر چینو باکرگی اونو ازش گرفته. مادر رکسانا تصمیم گرفت که از دکتر شکایت کنه، اما برای گرفتن یه تصمیم قطعی خیلی در تلاطم بود. اما در نهایت نظرش عوض شد، چون فکر میکرد کسی حرفاشو باور نمیکنه، چون دکتر چینو آدم خیلی مشهور و معتبری بود و البته که به خاطر کارهای زیادی که انجام داده بود پارتی‌های قویی هم در سیستم داشت. اون با خودش فکر میکرد از کجا معلوم بعد از این همه شکایت سرنوشت بدتری در انتظارشون نباشه، چون اونا در واقع خانواده معتبر و ثروتمندی نبودن. تنها رایی که به نظرش میرسه دور کردن دخترش از این قضایا بوده، چون احساس میکرد حتی جون دخترش میتونه در خطر بیفته. بعد از این داستان آنا ترسا دخترشو به شهر خودشون و پیش دکتر روانپزشک دیگه‌ای به نام دی آویلا میبره. پدر مادرش خیلی نگران حال روحی روانی دخترشون بودن، چون به غیر از بیماری قبلیش حالا دیگه مشکل بیخوابی هم بهش اضافه شده. دکتر جدیدش معتقد بود رکسانا به بیماری اختلال دو قطبی دچاره که به همین خاطر هم بی اشتهایی، ترس و استرس هم به وجود اومده. تا سپتامبر همون سال هم تحت نظر همون دکترش بود و این باعث شد که حال بهتری پیدا کنه. اینقدر که اوضاع روحیش خوب شده بود که تصمیم گرفته بود برگرده به کاراکاس و دانشگاهش رو ادامه بده. روانپزشکش بهش پیشنهاد داده بود در صورت رفتن به کاراکاس اونجا پیش یه متخصص خوب جلسات روان درمانیش رو ادامه بده و مطلقاً تماس دوباره‌ای با دکتر چیرینو نداشته باشه. مادر رکسانا توی کاراکاس یه خانم دکتر دیگه‌ای رو به نام آودری راسد رو پیدا کرد که دخترش همونجا ادامه درمانش رو انجام بده. حداقل اینا چیزایی بود که مادرش توقع داشت و فکر میکرد که دخترش داره انجام میده. ولی واقعیت این بود که همون زمان که رکسانا به کاراکاس برگشت، دوباره ارتباط رو با دکتر چینو از سر گرفت و این ارتباط این بار منجر به رابطه جنسی دو طرفه شد. رکسانا توی وبلاگ خودش اینطور نوشته بود که رابطهش با دکتر چینو مخفیانه بود و اینکه نوشته بود که احساس
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
عاشقانه واقعی نسبت به دکتر چینو پیدا کرده. متاسفانه خیلی واضح بود که رکسانا وابستگی عاطفی به دکتر پیدا کرده. بعد مدتی خانواده رکسانا از این رابطه سمی سر در آوردن. پدر مادرش خیلی سعی کردن نظر دخترشون رو نسبت به دکتر عوض و راضیش کنن که ارتباطش رو باهاش قطع کنه. اما رکسانا رو عشقش به دکتر پافشاری میکرد و در واقع رکسانا احساس میکرد اینقدر بزرگ و مستقل شده که بتونه برای خودش تصمیم بگیره. رکسانا با خانوادش و دوستای صمیمیش همیشه رو راست بود. براشون تعریف میکرد که چه اتفاقاتی براش میفته و داستان دکتر چینو هم جدا از این جریان نبود. و به خاطر همین بعد از مدتی همه متوجه تغییر روحیه و افسردگی رکسانا شده بودن. چرا که رفته رفته رکسانا در باتلاق یک عشق یک طرفه فرو میرفت. جالب اینجا بود که دکتر بعد از مدت دیگه رکسانا رو مثل اول طلب نمیکرد. و حالا رکسانا بود که خواسته ها و توقعات عاشقانه جدی تری از دکتر داشت. رکسانا تو تلاش برای به دست آوردن دکتر چینو فکر میکرد شاید یه روزی دکتر چینو بهش احساس عاشقانه ای پیدا کنه. اون در واقع روز و شبش رو با رویای این عشق بیمارگونه میگذروند. ولی داستان اونجوری که رکسانا میخواست پیش نمیرفت و به همین خاطر تمام امیدش داشت یواش یواش از بین میرفت. می 2008 دیگه رکسانا به سیم آخر زده بود، چون دیگه نمیخواست یه وسیله باشه برای ارضای هوسای دکتر چیرینوس و از آخرین حربهش استفاده کرد و دکتر رو تهدید کرد که داستان تجاوز به خودش رو و بیماران دیگر رو پیش مطبوعات علنی میکنه و اون با اطمینان به دکتر چیرینو میگفت که از روزای آخر خوشنامیش لذت ببره. دکتر از وضعیت بیماری رکسانا خبر داشت و میدونست که از لحاظ روحی هر کاری از این دختر برمیاد و البته خبر داشت که رکسانا تا چند وقت پیش هم توی یه برنامه تلویزیونی کار میکرده و خیلی راحت دسترسی به اصحاب رسانه داره و بدتر این که مدیر شبکه‌ای که این برنامه توش اجرا میشد کسی بود که سالها پیش با دکتر نظرات متناقضی داشت و میدونست این میتونه با جریان سازی حساب شده رسانه‌ای تمام اعتبار دکتر شیرینو رو از بین ببره و سود هم بکنه. واقعیت اینه که دکتر شیرینو اینقدر بزرگ و معتبر بود که اگه این داستان تو رسانه‌ها میپیچید میتونست تو کل کشور رسوایی بزرگی به پا کنه. دکتر ادموندو چیرینوس یه روانپزشک فوق‌العاده بود که تو دوران پیشرفت کاریش مدارک زیادی از بهترین دانشگاه‌های دنیا داشت. مثلا سال 1985 مدرک جراحیشو گرفت و سال 1960 مدرک روانپزشکیشو از دانشگاه ونزوئلا گرفت. بعد از اون مدرک کارشناسی ارشد تو رشته عصبشناسی رو از آکسفورد کمبریج گرفت. سال 1961 به عنوان یکی از مؤسسین دانشکده روانپزشکی تو ونزوئلا و در سال 1984 هم به عنوان رئیس همون دانشکده انتخاب شد. به غیر از همه این موفقیت‌ها در پزشکی تو سیاست هم وارد عمل شد. تو سال 1988 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در حزب جنبش اخلاقی مستقل نامزد شد. به خاطر موفقیت‌های فوق‌العاده‌اش در رشته پزشکی به عنوان روانپزشک شخصی برای رئیس جمهورهای ونزوئلا به نام خایمه لویزینچی و هوگو شاوز استخدام شد. اون حتی یک کلینیک روانپزشکی تو وارگاس ونزوئلا تأسیس کرد که اونجا شخصا به بیماران رسیدگی می‌کرد. 12 جولای 2008 ساعت 2 بعد از ظهر رکسانا یکی از دوستاشو به نام ماریانو توی شهری به نام چاکال در یه مرکز خرید ملاقات میکنه. ماریانو قرار بود بهش در نوشتن یک فیلمنامه کمک کنه. ولی قرارشون ساعت 6 ناتموم میمونه چون دکتر چیرینو با رکسانا مدام تماس میگرفته و ایجاد مزاحمت میکرده. رکسانا نهایتاً مجبور میشه به بهانه دیدن دوستش به نام ایرما اونجا رو ترک کنه. ولی ماریانو اونو به خوبی میشناخت و میدونست داره به دیدار دکتر چیرینو میره. ماریانو و خواهر رکسانا جز اون دسته از آدمایی بودن که از رابطه خیلی نزدیک رکسانا و چیرینو با خبر بودن. خود ماریانو چندین بار به رکسانا با تاکید گفته بود که رابطه اون با چیرینو رابطه اشتباهیه. ولی این اولین بار نبود که اون به بهانه دیدن دوستاش به دیدار دکتر چیرینو میرفته. علی‌رغم توصیه‌هاش ماریانو مجبور شد برای رکسانا تاکسی بگیره و راهی قرارش کنه. اون نمیدونست که اون آخرین نفریه که رکسانا رو میبینه. البته واقعیتش هم همینه که رکسانا همون شب با ایرما قرار داشته. قبل از اینکه بره پیش چیرینو برای ایرما مینویسه میدونی که امشب برام چه قرار فوری پیش اومده. پس باید برم اونجا. ایرما هلوهوش 7:40 شب به رکسانا زنگ میزنه. رکسانا با یه جمله جواب میده و فوراً قطع میکنه و دیگه کسی جوابی از رکسانا نمیگیره. در ابتدا پلیسا فکر میکردن که اونو دزدیدن یا یه گروه آدم ربایی اونو گروگان گرفته و دلیلش هم این بود که تو اون زمان یه باند آدم ربایی وجود داشتن به نام آدم ربایی اکسپرس. روششون این بود که آدما رو میدزدیدن و برای چند ساعت نگه میداشتن و درخواست پول میکردن و بعد آزادشون میکردن. البته خیلی از این آدم ربایی ها به صورت فجیعی به پایان میرسید و قربانی ها کشته میشدن چون خانواده هاشون نمیتونستن پول درخواستی رو تهیه کنن. اما این تئوری خیلی زود کنار گذاشته شد و دلیلش هم این بود که کسی اصلا درخواست پول نکرده بود. به همین خاطر این فرضیه رو در پیش گرفتن که توسط دزدان رو بوده و بعد از دزدیدن پولاش کشته شده. ولی بعداً متوجه شدن که این تئوری هم درست نیست چون شواهدی در این مورد وجود نداشت و دزدی صورت نگرفته بود. وقتی که پلیسا با مادر رکسانا صحبت کردن تنها به یه نفر مشکوک بود که انگیزه‌ای برای این قتل داشته و اونم روانپزشکش بوده به نام ادموندو چیرینوس. آنا ترسا مادر رکسانا برای پلیس در مورد شکش به دکتر شیرینو توضیح داد که معتقد دخترش با دکتر یه رابطه عاشقانه داره. وقتی پلیس‌ها از این داستان خبردار شدن، چیرینو سعی کرد برای حفاظت از خودش حرفایی بزنه. اون ادعا می‌کرد که رکسانا برای ویزیت اومده بود پیشش، ولی فقط برای چند دقیقه. اون تاکید میکرد که تو هیته کاریش اینجور قتل‌ها اتفاق میفته. این خیلی مسخره است چون خیلی از بیمارا به خاطر مشکل روانی یا مسائل دیگه کشته یا خودکشی کردن. و این به من به عنوان دکترشون ربطی نداره. با توجه به تمام شواهد پلیسا و طبق صحبتایی که مادر رکسانا کرده، دکتر چیرینو روز 21 جولای 2008 به عنوان شاهد به دادگاه احضار شد. ولی اون حضور پیدا نکرد. به خاطر همین هم پلیسا غیبتش رو دلیلی برای مخفی کردن چیزی از طرف چیرینو دونستن و تمام املاک اونو وارسی کردن. تو این بررسی‌ها دقیقاً همون جفت گم شده گوشواره مثلثی شکلی که تو گوش جسد مفقود شده رو پیدا می‌کنن.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
و به غیر از این هم چند قطره خون روی لباسهای چینو پیدا کردن که برای بررسی به آزمایشگاه فرستاده شد. روی یکی از کاناپه های مطب دکتر یه مقدار لکه خون و مو پیدا می کنن که بعد از آزمایش های دی ان ای می فهمن که متعلق به رکساناست. توی همین برهه زمانی بود که چیرینو توی یکی از خونه‌های پنهاسش توی سروگان در کاراگاس مسکون بوده. پلیسا اونجا هم وارسی می‌کنن. چیزی که تو لوازم دکتر پیدا کردن پلیسا رو بیشتر شوکه کرد. بالغ بر 2200 تا عکس از دخترها و زنایی که با لباس‌های زیر یا حتی لخت مادرزاد بودن رو اونجا پیدا کردن. اکثر عکس‌ها تو دفتر چیرینو گرفته شده بود. چهره اون زن‌ها اینطور نشون داده می‌شد که انگار ظاهراً تحت تأثیر مواد مخدر یا داروهای شدیدی بودن. البته که تو اون عکس‌ها عکس‌هایی از رکسانا که لخت مادرزاد بود هم وجود داشت. و تمام این مدارک داله بر این بود که دکتر چیرینو در مرگ رکسانا دست داشته. از همون اول اون اتهام‌ها رو رد کرد و اون‌ها رو مضحک دونست. ولی با این وجود دکتر چیرینو 1 آگوست 2008 به خاطر قتل رکسانا وارگاس متهم شناخته شد. اون تا پایان پروسه دادگاه ممنوع خروج و اینکه جواز کارش هم ملغا شد. علارغم این بعداً مشخص شد که دکتر چیرینو قبل از اینکه پروسه دادگاه تموم بشه به مدت 2 سال به صورت خصوصی و غیر مجاز به روانکاوی ادامه داده بود و بعد از اطلاع دادگاه از این موضوع به کلی جواز کارش باطل شد. دادگاه رسمی علیه دکتر چیرینو در 16 مارس 2010 شروع شد. دادستان این پرونده رأی خودش رو طبق مدارکی که بهش ارائه داده بودن ابلاغ کرد و طبق حرفای دادستان دکتر چیرینو رکسانا رو در 12 جولای 2008 به مطب کشونده و کشته. ظاهراً حدود ساعت 7 شب رکسانا به مطب رسیده بود. اونجا بعد از یک جر و بحث حسابی دکتر چیرینو یه شی سنگینی رو چندین بار به سرش کوبیده بود. تو کالبد شکافی نشون داده شد که در جمجمه رکسانا 7 نوع شکستگی وجود داره و به غیر از اون داروهایی هم که از قبلش بهش داده بود چندین برابر موقعی بود که در مواقع خواب درمانی براش تجویز می شد. از روی پرونده های رکسانا تشخیص داده شد رکسانا آدمی بود که خیلی راحت می شد تحت تأثیر قرارش داد و دکتر چیرینو به عنوان یه دکتر با تجربه به خوبی به این ضعف دختر آگاهی داشت و در همین راستا هم ازش سوء استفاده کرده بود. تو پروسه دادگاهی نزدیک به 15 زن حضور داشتن که همه مدعی بودن که تو موقع خواب درمانی به وسیله دکتر چیرینو بهشون تعرض شده بود. دادگاه تونست ادعای اونا رو تایید کنه. اما وکیل مدافعای چیلینوس سعی کردن اینو به دادگاه بقبولونن که زمان ویزیت رکسانا تو مطب چیرینو خیلی کوتاه بوده و به همین خاطر چیرینو هیچ ربطی به قتل نداره. اما علارغم همه تلاشایی که دکتر چیرینو و وکیلاش داشتن اینقدر مدارک و شواهد علیهش زیاد بود که دادگاه نهایتاً رأی به مجرم بودن اون داد و در آخر دادگاه اونو در سپتامبر 2010 به 20 سال حبس در شهری به نام میلاندا محکوم کرد. در حالت عادی مجازات هایی که در ونزوئلا در مورد این نوع قتل‌ها داده میشه حدوداً 30 سال حبس است. ولی دکتر چیرینوس فقط به 20 سال حبس محکوم شد. اینم باید بگم که دوران حبسش اون باید یه عمل جراحی تو یکی از بخش‌های مراقبت‌های ویژه انجام میداده و ظاهراً بعد از این عمل جراحی در وضعیتی نبود که بتونه حرف بزنه یا بخواد راه بره و شروع کرد با ویلچر این طرف و اون طرف رفتن و همین باعث شد که بعد از 2 سال بقیه دوران حبسش رو تو خونه خودش بگذرونه و این در حالی بود که بعد از این همه جریانات تو خیلی از مصاحبات تلویزیونی یهویی میتونست به صورت معجزه آسایی صحبت کنه و راه بره و این برای خیلی از مردم ونزوئلا فریاد بی‌عدالتی بود. این برای اونا اینطور جلوه داده شد که انگار در حقش از قصد لطفی شده که بقیه عمرش رو تو راحتی و آسایش بگذرونه. اما سرانجام در 24 آگوست 2013 اون تو خونه خودش بر اثر مرگ طبیعی جونش از دست داد. داستان روکسانا وارگاس کوینترو و ادموندو چیرینوس برای خیلی از آدمای ونزوئلا به صورت یه خاطره تاریک به جا موند که هیچ عدالتی در قبالش انجام نشد.